بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق، حقایق و اسرار عشق جنسی، عشق جمالی و عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بهار 1401. یا احسن الخالقین. 1. شهوت یا غریزه جنسی همچون تغذیه از بد به تولد تا دم مرگ با آدمی همراه است و طبق باورهای دینی حتی در حیات اخروی در بهشت یا دوزخ نیز با انسان همراه خواهد بود. پس دو غریزه ازلی ابدی است و از عمق ذات برخواسته است و امر عرضی و ثانویه نیست. 2. شهوت یا غریزه جنسی آن عنصری از ذات انسان است که مولد عشق و ازدواج و تولید مثل و تشکیل خانواده و برپایی تمدن بشری در جهان است و همراه همه فرآورده های مدنی همچون علوم و فنون و هنرها و اقتصاد و سیاست و حکومت و امثال هم. 3. بدون عشق جنسی نه ازدواجی رخ می دهد، نه خانواده‌ای تشکیل می شود و نه تمدنی برپا می گردد که سلول تشکیل دهندهش خانواده است. پس شهوت جنسی ذات پیدایش تمدن بشر بر روی زمین است و نیز ذات همه اکتشافات و اختراعات و علوم و فنون و هنرها و حکومتها. 4. پس بیهوده نیست که امر حاکم بر تمدن مدرن جهان هم همین شهوت جنسی است که ذات همه آزادی ها و دموکراسی هاست. 5. پس عشق جنسی ذات و جوهره و انگیزه همه فعالیت های مادی و معنوی بشر در تاریخ است، زیرا بشر تنها حیوانی است که دارای عشق جنسی است. سایر حیوانات فقط دارای غریزه جنسی هستند که سالی یکی دو بار جفتگیری می کنند و می روند. 6. حتی باید گفت که پیدایش ادیان و مذاهب و اخلاق و عرف و شریعت ها هم معلول پیدایش عشق جنسی بین آدم و حوا بوده است که این حقیقت در کتب آسمانی تبیین شده است. در واقع دین و اخلاق و شرع جهت تدبیر و مدیریت درست عشق جنسی است. 7. اگر عشق جنسی بین آدم و حوا نمی بود، ابلیسی نمی بود و آدم و حوا دچار گناه و خروج از بهشت نمی شدند و به زمین تبعید نمی گشتند که اصلا تمدن بشری بر روی زمین پدید آید. 8. شهوت جنسی، عشق جنسی و رابطه جنسی دیالکتیکی ترین تجربه بشر در حیات این دنیاست که این دیالکتیک تمامیت زندگی مادی و معنوی بشر را فرا گرفته است. رابطه جنسی در آن واحد لذت بخش ترین و ذلت بخش ترین، تلخ ترین و شیرین ترین تجربه انسان است. 9. همه عشق‌های جنسی مربوط به قلمرو قبل از وصال جنسی است، یعنی در یک کلمه آنچه که عشق جنسی نامیده شده چیزی جز آتش وصال نیست، ولذا از فردای وصال عشق هم به آنی نابوده است و ما بقی آن عشق بازی یا بازی با ادا و اطوار و اشعار عاشقانه است، ولذا سراسر دروغ و فریب است که عاقبت گندش هم در آمده و طرفین اظهار نفرت می کنند. این نفرت حاصل بازی با عشقی است که دیگر نیست. این بازی قلمرو به زنا و خیانت است و تجارت جنسی. 10. تا این حقیقت فهم و باور نشود، قلمرو به عشق جنسی عرصه مکرهای شیطانی است و شیطان خود مخلوق ادعای دروغ عاشقانه و عشق بازی ریاکارانه است که لباسی بر نیاز جنسی است و لاغیر. این فریب اساس همه فریبکاری های بشر در حیات اجتماعی است. تکبر و انکار این نیاز طبیعی مولد عشق بازی ها و شیطنت و خیانت است. 11. به راستی که عشق حتی رابطه جنسی را تباه ساخته و تبدیل به عذاب علیم کرده است. مثل کسی که بر سر سفره ای نشسته و ادعا دارد که اصلا گرسنه نیست و تظاهر به سیری می کند. این غذا در معده فرد تبدیل به زهر و بیماری می شود. این داستان رابطه جنسی تحت شعاع ادعاهای عاشقانه است. 12. در کل ادبیات عاشقانه و فلسفه و روانشناسی عشق، همواره عشق از منظر و جایگاه عاشق یعنی مرد مورد بررسی قرار گرفته است و بسیار به ندرت از جایگاه معشوق مورد مطالعه و تفکر واقع گشته است. این بدان معناست که عشق دارای ذاتی مردانه و مرد سالارانه است و علتش هم واضح است. زیرا عامل و خالق و صاحب عشق همواره مرد است و زن یا معشوق همواره یک مصرف کننده حیران است که به ناگاه مورد عشق مردی قرار گرفته که کمترین دلیل و معنایی هم برایش در خیشتن پیدا نمی کند و بیهوده نیست که زن از آغاز تا پایان عشق به ذات این ادعا مشکوک است و لذا همواره ترجیح بنده کلامش با عاشق این است: اگر راست میگویی. یعنی معشوق همواره ذات عشق مرد را دروغ و قلابی میداند و این احساسی برحق است، زیرا مرد عاشق برخیش است در معشوق، ولذا معشوق را برده و بنده و مرید این عشق می‌خواهد تا این که بالاخره ناکام شده و عشقش را انکار می‌کند. و عاقبت ادعای معشوق درست از آب در می آید و بالاخره پاسخ سؤال همواره خود را می یابد که از اولش هم مکری در کار بوده است. و ادعای عشق فقط زنجیری برگردن معشوق است تا او را بنده خود سازد. و چون موفق نمی شود انکارش می کند، یعنی خودش را انکار می کند. و بالاخره به هرچه عشق بدبین شده و آن را مورد نفرت قرار می دهد، زیرا حاضر نیست بفهمد که عشق او چیزی جز نیاز جنسیش نبوده است که با ارضایش از میان رفته است. 13. شهوت جنسی تا زمانی که به وصال نرسیده عشق است. یعنی یک احساس قلبی است که همه چیز معشوق را خوب و مقدس و ایدئال می‌بیند و محو در جمال معشوق است. ولی پس از وصال این احساس در پایین تن سقوط می‌کند و عاشق به ناگاه احساس می‌کند که فریب خورده است و تازه زشتی‌های معشوق را می‌بیند. و از این مرحله است که معشوق هم احساس می کند که گول خورده است و عشق یک دسیسه بوده تا بدن معشوق را به دست آورد. 14. زن همواره در قبال عشق مرد دچار احساس حیرت و تردید و بدبینی و حتی احساس حقارتی پنهان است، زیرا توصیف و احساس عاشق را در خود نمی یابد. ولی تدریجاً مسخ این ادعا شده و تسلیمش می گردد و کم کم امر بر خود او هم مشتبه گشته و خود را یک فرشته بی عیب و نقص و الهی می پندارد و لذا در قبال کمترین انتقاد عاشق دیوانه شده و طغیان می کند. چه شده؟ روزی یک فرشته بودم و حالا یک شیطانم؟ 15. آنچه یک زن را در چشم و دل مرد عاشق یک فرشته می سازد، اشد نیاز جنسی در فراق و فقدان وصال جنسی است. پس نیاز جنسی دارای معجزه‌ای حیرت آور است که اعجازش با وصال جنسی به ناگاه از بین می رود. براستی این چه نیازی است که حتی یک زن کریه و بد اخلاق را هم در چشم عاشق تبدیل به فرشته می سازد؟ 16. اگر آدمی در همه عمرش در قحطی نیاز جنسی و فراق میزیست، همه جهان را بهشت میدید و عالمیان را فرشته مییافت. عاشق میزیست و عاشق میمرد. همانطور که آدم و حوا در بهشت ازلی چنین بودند و با وصال از آن بهشت ساقط شدند. 17. مسئله این است که وصال جنسی نه تنها ارضای جنسی نمی آورد، تازه جهنم شهوت جنسی را مشتعل می سازد. بیهوده نیست که اکثر مردان و زنان پس از ازدواج به سوی هرزگی و زنا و خیانت می روند و هرگز شهوتشان قانع و خاموش نمی شود. 18. در حقیقت عشق به جنس مخالف برای کسی که هنوز باکر است، یعنی مرد یا زن، فاقد حس شهوانیت است و این عشق جز به جمال معشوق نظر ندارد که امری قدسی است. این همان رابطه آدم حوایی در بهشت است. و آنچه که زندگی را برای آدم و حوا بهشت ساخت، همان عشق جمالی قبل از وصال جنسی بود که میوه ممنوع نامیده شده است که موجب پیدایش ابلیس در رابطه شد که آن را خصم یکدیگر ساخت و این خصومت همان سقوط از عشق و بهشت بود. 19. بهشت همان عشق جمالی مربوط به عرصه قبل از وصال جنسی است و درب جهنم از وصال جنسی باز می شود و درب عداوت نیست. 20. ولی بدون وصال جنسی و ازدواج این تمدن جهنمی و خصمانه و فاسد بر زمین پدید نمی آمد و بشر همچنان در عصر قارنشینی به سر می برد. حالا بین این دو گزینه انتخاب کنید. آیا انتخابی ممکن است و اصلا معنایی دارد؟ 21. در حقیقت اصل و اساس عشق به جنس مخالف همان عشق جمالی است در دل کسی که هنوز باکر است و شهوت جنسی را تجربه نکرده است. هرچند که همین عشق جمالی بر پایه بلوغ جنسی استوار است و لذا همه نوجوانان تازه بالغ عاشق هستند و با دیدن هر دختری عاشق می شوند و این دوره عشق در زندگی هر کسی است، ولی پس از وصال جنسی ماهیت این عشق به کلی مسخ و شهوانی و شیطانی می شود که تلاش می کند با خاطره عشق خود بازی نموده و آن را بازآفرینی کند که امری تصنعی و کاذب و مکارانه است. 22. در حقیقت غریزه جنسی و شهوانی ذات عشق جمالی است و بیهوده نیست که عشق جمالی دیر یا زود به وصال شهوانی می انجامد و از این امر رهایی ندارد. 23. عشق عرفانی هم که اهلش را به معراج آسمان ها می برد، حاصل یک دیدار از تجلی جمال پروردگار است که کل زندگیش را به باد فنا می دهد و هنوز حقش ادا نشده است و این جمال هم بر نقش جمال انسان است، چرا که خداوند از صورت خودش به انسان صورت بخشیده است و از فطرت خودش به او فطرت عنایت کرده است، یعنی ظاهر و باطن انسان تماماً الهی است. پس عشق جمالی ذاتاً همانا عشق الهی است و این عشق به مثابه دیداری با جمال حق در عالم خاک است. از این منظر بهتر می توان درک نمود که چرا خیانت در حق عشق زمینی آدمی را به آتش دوزخ مبتلا می سازد که به صورت بازی با عشق خود نمایی می کند. یعنی بازی با عشق عین مکر با برترین تجلی جمال حق در انسان است، ولذا این مکر برپا کننده جهنم روی زمین است. 24. بایستی غریزه جنسی را غریزه لقاء الهی در انسان دانست اگر به آن خیانت نشود، ولی چون به آن خیانت شود انسان خائن را به لقای با ابلیس میرساند. بر اساس این غریزه آدمی یا خلیفه خدا می شود یا خلیفه شیطان. 25. غریزه جنسی اراده به وصال و اتحاد با باطن و ذات خیشتن است در غیر، چرا که هر موجود و مخلوقی در جهان هستی مظهری از جلال و جمال خداوند است در بی نهایت صورت و معنا، و اصلا مقصود خداوند از آفرینش غیر خود همین اتحاد با خود در غیر خود است. و غریزه جنسی و عشق جنسی اساس این اتحاد است که مقصود آفرینش عالم است. 26. پس غریزه و احساسی مقدستر و ذاتیتر و الهیتر از شهوت جنسی و عشق جنسی در جهان نیست. 27. عشق یعنی عشق به جنس مخالف که دارای اراده و احساس و باورهای مخالف تو و بلکه ضد توست، و این است قداست عشق جنسی که تو را عاشق ضد خودت می کند تا در ضد خودت به ذات خودت برسی و به خودت ملحق شدی. 28. به لحاظی عشق جنسی مکر و رندی بر حق و حکیمانه الهی در بشر متکبر و خودپرست است تا او را به وحدت با ضدش بکشاند. از این روست که آدمی هر بار که پس از شکست در عشق توبه می کند و خود را لعنت می کند تا دیگر عاشق نشود، ولی نمی تواند که نشود. پس در عشق و عاشق شدن کمترین اراده فردی و عقلانیت موجود نیست، و آن عشقی که بر اساس مصلحت و عقلانیت فردی احداث می شود عشق نیست. بنابراین کسی که برای عشق برنامه ریزی می کند دچار اشد فسق و پلیدی می شود. 29. عشق جنسی از جنس وحی و الهام روحانی بر قلب آدم است و امر انجام شده خدا در جان اهلش می باشد و کسی را هیچ راه گریزی از آن نیست، و آدمی هرچه که از آن بگریزد شدیدتر دچارش می شود و در آن فرو می رود. 30. در حیات خاکی بشر هر چیزی که دارای خیر و کرامت و عزت و لذت بیشتری باشد به همان درجه در خود حامل شر و ذلت و بدبختی و عذاب است، و عشق در رأس این امر دیالکتیکی قرار دارد که بر دیالکتیک تقوای الهی در آفرینش بنا شده است، که در این باره در کتاب دیالکتیک به تفصیل سخن نمودیم. 31. اگر بنیاد و اشد دیالکتیک همان دیالکتیک بود و نبود است، این معنا در هیچ امری همچون عشق جنسی درک و تجربه و احساس نمی شود، زیرا در عشق جنسی است که عاشق به میزانی که از خود فنا می شود احساس بقا می کند. 32. عشق جنسی تجربه از خود فنا شدن است که برترین مقام عرفانی در عرفاست که نصیب همه آحاد بشری شده است. بنابراین فقط کسی از این تجربه عالی عرفانی بهره‌مند شده و رستگار می شود که حق این دیالکتیک را دریابد و از آن فرا رود، و آن جز به رعایت اشد تقوا ممکن نمی شود. ولذا خداوند خطاب به همه زن و شوهرها فرموده که اگر در این رابطه تقوای الهی را رعایت کنید، به زودی به لقای پروردگارتان می رسید. 33. عشق جنسی از منظر عقل علیتی یک سر جهل و جنون و مکر و فریبکاری است، ولی از منظر عقل توحیدی یک سر حکمت و راز رستگاری انسان در جهان است. 34. کسی که در عشق جنسی خدایش را پیدا نکند، به وصال با ابلیس می رسد و سر از جهنم در می آورد. 35. نقش عشق جنسی که تنها عشق تجربه عامه مردمان است، در پیدایش انقلابات اجتماعی به ندرت مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است. به طور نمونه، نقش ترانه های داریوش اقبالی در خیزش انقلاب 57 است که تا اعماق توده های عامه اثر داشته است. و این حقیقت را ساواک هم به درستی تشخیص داد و او را دستگیر نمود و به اشد شکنجه ها دوچار ساخت تا دست از خوانندگی بردارد. ترانه های عاشقانه داریوش یک سره صدها برابر بیش از مبارزات سازمان های چریکی بر قلوب توده مردم اثر داشته است، با اینکه اکثر ترانه هایش دارای عواطف نیهیلیستی و منفعلانه بودند، ولی عشق بالاخره کارش را چه بسا به صورت منفی و منفعلانه و لا الهی به ثمر می رساند و ظلم و شقاوت را برمی اندازد. به یاد دارم در سالهای قبل از انقلاب 57، اکثریت اعضای کنفدراسیون جهانی دانشجویان خارج از کشور در تنهایی خود به ترانه های داریوش گوش می دادند و زمزمش می کردند. عشق جنسی حامل روحی صالحانه و انقلابی و طغیانگر است، زیرا اراده فردی را تضعیف نموده و غیر پرستی و تعامل و دوستی با غیر را بنا می کند. پس عشق جنسی ذاتاً حامل تقوای اخلاقی و دینی است تا زمانی که به آن خیانت نشده است. باید دانست که عشق به جنس مخالف جوهره ذاتی آزادی اجتماعی و سیاسی است، چرا که برخلاف تصور عامه، آزادی به معنای آزادی من و گروه من نیست، بلکه آزادی مخالف من است. و عشق به جنس مخالف قهارترین کارگاه تمرین این آزادی است، زیرا جنس مخالف از هر حیث مخالف ترین فرد زندگی یک عاشق است و کسی که آزادی عقیده و بیان و انتخاب را از همسر خود سلب می کند، یک دیکتاتور تمام عیار است. از این روست که در جامعه‌ای که عشق به جنس مخالف تحقیر و سرکوب می شود، آزادی هم محلی از اعراب ندارد، حتی اگر همه مردمان آن جامعه دموکرات باشند. 36. نقش اشعار عاشقانه گروه بیتل ها در اعتراضات و انقلابات قرن بیستم جهان نیز نشان دیگری از رسالت انقلابی در ذات عشق جنسی است، چرا که اصلا عشق جنسی یک انقلاب روحانی در دل عاشق است و قلبی بودن هر امری عین انقلابی بودن آن است و عشق جنسی هم قلبی ترین تجربه بشر در جهان است. همانطور که حتی گروه های چریکی در سراسر جهان دم از عشق به خلق می زنند و به قدرت این عشق است که جان فشانی می کنند. امروزه حدود نیم قرن از شهادت چگوارا می گذرد که نماد عشق جهانی شده است. عشقی که نهایتاً از جان خود و وصال معشوقش هم عبور می کند. و حق عشق جزی نیست. و این همان تقوای عاشقانه است. آن که از وصال جسمانی عبور می کند، عشقش را جاودانه و الهی و جهانی می کند. همه ی عارفان بزرگ جهان مخلوق چنین عبوری هستند. آن که از وصال جسمانی عبور می کند، به وصال روحانی با خدایش نائل می شود و عین معشوق می گردد و این اتحاد عاشق و معشوق است. 37. عشق جنسی در قلمرو به فراق حامل اشد تقوای الهی در جان عاشق است و اکثر خلق و خو و صفات یک مؤمن مخلص را می توان در چنین عاشقی سراغ گرفت و از زمانی که وسوسه وصال جسمانی پیدا می شود رد پای ابلیس و مکرها و پلیدی هایش قابل پیگیری است. 38. ولی امروزه در عصر سلطه جهانی ماهواره‌ها و تلفن همراه و اینترنت و پورنو به ندرت امکان پیدایش عشق جنسی پاک حتی در عرصه فراق قابل تصور است. زیرا تصور جنس مخالف جز تصوری پورنوگرافیک نیست و لذا عشق و سکس امری یگانه شده است. و گویی به زودی عشق هم به مانند عرفان و ایمان به موزه های دائره المعارفی ملحق می شود و نوعی اسطوره تلقی می گردد و بلکه خرافه. 39. انسان عاشق اهل دل و مقیم اکنون است و لذا تجربه عشق عین درک و حس جاودانگی است و در محضر خدا بودن و لذا در وجود عاشق زمان و گذر زمان وجود ندارد و این یک درک و حس عرفانی روحانی شهودی است. افسوس که آدمیان این مقدس‌ترین تجربه معنوی را به بازی گرفته و درباره اش اندک تفکر و تعمقی نمی کنند و این شاهراه بهشت را برای خود قلمرو به سقوط در جهنم می سازند. 40. عشق مقام اساعه است، یعنی کانون واقعی قیامت نفس عاشق. این است که برای اهل ایمان و معرفت عشق جنسی سکوی معراج عرفانی می شود. 41. بنابراین با اندک تأمل و تفکر در ذات عشق جنسی در می یابیم که عشق جنسی در قلمرو عصمت و فراق کانون درک و تجربه دین خالص است که اهلش را به صراط مستقیم هدایت الالله قرار می دهد. 42. یکی از حماقت‌های حاکم بر اندیشه مرد عاشق این است که باعث و بانی عشق خود را وجود معشوق می داند و همین توهم اساس همه سوء تفاهمات این وادی است. و هرچه خود معشوق هم در مراحل اولیه عشق این احساس و ادعا را انکار می کند، ولی عاشق عموماً حاضر به فهم و باورش نیست. مرد عاشق نمی خواهد باور کند که معشوقش هزار بار متحیرتر از خود اوست. پس کمترین اراده و دخل و تصرفی در عشق ندارد و سرچشمه عشق جای دیگری است و از فراسوی رابطه منطوعی عاشق و معشوق نازل شده است. 43. منی کردن عشق همان ابلیسی کردن آن است که در عاشق و معشوق همزمان رخ می دهد. باعث و بانی عشق نه عاشق است و نه معشوق. این رکن عرفانی عشق اگر فهم شود راه هدایت است که راه اوست. 44. معشوق پرستی یک امر کاذب و تصنعی حاصل از اراده به وصال جنسی است و این امر را خود عاشق در اوایل کار به خوبی می داند، ولی تدریجا دچار وارونگی می گردد. معشوق پرستی برخواست از عورت پرستی است که عین شیطان پرستی است. 45. آن که خلاف تو و مخالف تو است، خلیفه و جانشین هویت پنهان و باطنی تو و ظهور فطرت توست که عاشقش می شوی. چرا که آدمی ذاتاً ضد خود است و این تقوای الهی در بشر است که باعث آفرینش عالم و آدم است. این ضدیت با خود همان عشق است. این کل سر عشق است که اگر فهم کنی سر الاسرار عالم وجود را فهمیده ای. این علم عشق است. 46. آیا زن همواره معشوق است و یا اینکه می تواند عاشق هم باشد؟ البته نه عاشق بر عشق مردش نسبت به خود. عموما این دو را با هم اشتباه می گیرند. 47. زن همواره در عشق یک مرد نسبت به خودش می سوزد و رویاها می بافد و گاه مردی خیالی را در ذهن خود می آفریند که بر او عاشق شده است. زن همواره عاشق بر عشق است، نه عاشق بر کسی. 48. زن همواره عاشق معشوقیت خیشتن است و این همان معنای خودشیفتگی و خودپرستی ذاتی زن است که خود را قابل پرستیده شدن می داند و این یک توهم یا آرزوی محض نیست، بلکه ریشه در آفرینش و هویت جنسی او دارد. زن عاشق بر خیشتن است و در این امر حقیقتی عظیم نهفته است، زیرا زن ظهور فطرت الهی مرد است. پس چرا عاشق خیشتن نباشد؟ 49. این خداوند است که عشق خود به انسان را به صورت عشق آدم به حوا آشکار کرده است که عین عشق آدم به صورت فطرت خیش است. این همان عشق خدا به انسان است و اگر انسان حق این عشق و رحمت را درک نکند، آن را به آتش می کشاند و حق این عشق همان تقوای الهی در رابطه بین زن و شوهر است که ولایت زناشویی نام دارد. یعنی همانطور که مرد کل دلش را در گرو زنش نهاده است، زن هم بایستی دلش تماماً در ارادت با شوهر باشد و این ممکن نمی شود مگر در جریان تدریجی اطاعت عقلانی از اراده شوهر. و از این طریق است که تدریجاً مرد بر دل زن وارد می شود و ولایت زناشویی تحقق می یابد و این عدالت عشق است. 50. پس اساس ورود ابلیس در عشق جنسی و زناشویی همان امر منی کردن یا تنفیس عشق است که عاشق و معشوق هر یک این امر را برای خود تبدیل به یک هویت و منت فردی نموده و به تجارت با آن در زندگی می پردازند. یعنی حذف خدا از رابطه است که منجر به ورود ابلیسی می شود و این دو را تبدیل به خصم یک دیگر می سازد، تا آنجا که هر دو عاقبت اصل عشق را انکار می کنند تا از شر این منت و تجارت کثیف و زجرآور رها شوند، ولی نمی شوند چون بدون عشق ادامه زندگی زناشویی عین جهنم است. 51. و اما مسئله دیگری که در عشق جنسی و ازدواج تبدیل به معمایی زجرآور شده و زن و شوهر را دچار بدبینی فزاینده ای می سازد، موضوع بکارت است که حتی در عصر مدرن هم که این موضوع از هر ارزش و اعتبار معنوی و اخلاقی ساقط شده است، به طور نامرئی و در زیر پوسته عاطفه زناشویی همچون ویروسی فعالیت می کند و خوره جان این رابطه است. 52. آنچه که موضوع بکارت را به مرور زمان در زندگی زناشویی پررنگ‌تر و غلیظ‌تر می‌سازد فقط بود یا نبودن این پرده اسرارآمیز نیست، بلکه شک و تردیدهای ناشی از مکر و دروغ‌گویی و ریاکاری در طول زندگی زناشویی است که مستمراً این تردید آغازین را زنده می‌دارد که نکند او از همان اول زنی دروغگو و هرزه بوده است و خودش را به عنوان دختری باکره و با عصمت به من انداخته است. 53. در حالی که وفا و صدق و اعتماد جاری در زندگی زناشویی موجب می شود که حتی فقدان حقیقی پرده بکارت را هم در ذهن شوهر از حیث اهمیت ساقط سازد، یعنی وفا و عصمت و عفت عرصه زندگی زناشویی و یا خلاف آن است که این مسئله را تعیین و تکلیف می کند. یعنی وفا و عصمت و صدق زندگی زناشویی است که ماهیت عفت و بکارت زن در عرصه قبل از ازدواجش را تعیین می کند و خود این پرده نامحسوس و مرموز به خودی خود امری سرنوشت ساز نیست. 54. ولی امروزه به برکت تکنولوژی مدرن و جراحی‌های پلاستیک هر زنی که حتی چند بار زایمان یا سقط جنین کرده می‌تواند تحت عنوان دختری باکره ازدواج کند و این معمای تاریخی را برای ابد منتفی سازد. 55. ولی حقیقت این است که پرده بکارت فقط یک نشانه مادی کمابیش نامحسوس از عفت و عصمت دختر است، ولی اصلش در دل و روح و اندیشه زن قرار دارد که آیا پس از ازدواج میتواند در دل و اندیشه خود فقط با شوهرش باشد؟ و یا در آغوش شوهرش در ذهن و دل خیش با تصور خناسان و فاسقان گذشتش جماع می کند که این واقعه به قول قرآن کریم مصداق زنای باطنی است و این زنای باطنی کارگاه همه عداوت‌ها و جدال‌های بی پایان رابطه زناشویی است که سلطانش خود شیطان است. 56. در دوره‌ای که هنوز بکارت مصنوعی پدید نیامده بود، چه بسا دخترانی در روابط پنهان و نامشروع با مردانی به سر می بردند و باز هم بکارت خود را بر حسب ظاهر حفظ نموده و همچون دختر باکره‌ای به خانه شوهر می رفتند. چگونه؟ از طریق رابطه مقعدی. و این را از غایت رندی و زرنگی خود می دانستند. ولی غافل از این که هر یک از آن روابط نامشروع و حتی مقعدی در حافظه اش باقی مانده و در رابطه جنسی با شوهر حضور به هم می رسانند و زنای باطنی رخ می دهد. مهم این است که مرد نامحرمی به هر طریقی بر او وارد شده و در دل و ذهنش باقی مانده است، چرا که زن موجودی پذیرنده و دریافت کننده است و به این آسانی نمیتواند این بیگانگان را از حریم زندگی زناشویی خود بیرون براند و رابطه صادقانه و قلبی با شوهرش برقرار کند. زیرا زنی که در رابطه جنسی با شوهرش نتواند بدون حضور خناسان عاطفی و ذهنی باشد، هرگز رابطه قلبی با شوهرش پدید نمی آید و شوهرش را بر دل خود راه نمی دهد و نمی تواند که راه دهد، زیرا در یک دل بیش از یک نفر جای نمی گیرد. و این نوع زناشویی برپا کننده جهنم حقیقی است و زن و شوهر تدریجاً به سوی طلاق عاطفی رفته و به افسردگی جنسی دچار شده و بالاخره یا جدا می شوند و یا هر یک به سوی بیگانه ایمیل می کند و چه بسا با توافق متقابل به سوی زنا می روند. 57. عورت زن و رحم او درب ورود به دل اوست و هر که بر آن وارد شود بر دلش وارد شده است. پس پرده بکارت درب دل زن است. 58. اساس صداقت و صمیمیت زناشویی که شاهراه ارتباط قلبی بین آنهاست، موضوع رابطه جنسی آنهاست که علت اصلی در این رابطه همان زن است. زیرا این زن است که محبوب و معشوق است، پس مرد عموماً همان است که هست. ولی بسیار به ندرت زنی از این عشق شوهر سوء استفاده نمی کند. 59. حقیقت در نزد عامه زنان جهانی است که فقط خودشان را عاشق می‌دانند و مردان را فاقد عاطفه و عشق و مسئولیت عشق می‌خوانند و مدعیانی بی عمل و بی محتوا. 60. حقیقت دیگر این است که عشق در وجود زن بنا می‌شود و لذا این زن است که از آن با تمام جانش پاسداری می کند و به این آسانی از دستش نمی دهد، در حالی که مردان اکثراً این گونه نیستند. زیرا عشق در مرد نماد بیرونی دارد، همانطور که عشق ورزی و عشق جنسی و رابطه جنسی مردان هم برون افکنی است و این زن است که عشق جنسی مرد را در خود می یابد و حفظ می کند که گاه به صورت نطفه ای آفریننده می شود. 61. حقیقت دیگر این است که زن ذاتاً در جستجوی به دست آوردن دل مردی است و این امری ناخودآگاه و غیر عمدی است و آنگاه که عمدی و آگاهانه شد تبدیل به هرزگی و دلبری و فساد می شود. 62. یعنی این زن است که مردی را بر خود عاشق می کند با نگاهی، کلامی، رفتاری یا اطواری که خود نیز بر آن اشراف ندارد و طبیعت اوست و این امر به قدری ناخودآگاه است که چه بسا زنی مردی را بر خود عاشق کرده و خود نمی‌داند. زن عشق را می‌نهد و مرد آن را بر می‌دارد و عاشق می‌شود. آیا اراده به دست آوردن دل مردی همان اراده به آفرینش عشق نیست؟ آیا این خود اصل و اساس و زیربنای عشق نیست؟ پس از این منظر عاشق اصلی و ذاتی خود زن است و مرد هم بر این عشق زن است که عاشق می شود. یعنی زن ذاتاً و به طور طبیعی عاشق است، ولی مرد عاشق می شود بر عشق زنی. 63. گویی آن که اول عشق را ادعا می کند و بر زبان می آورد همو عاشق و باعث و بانی عشق است، حالان که اصلا چنین نیست. یعنی باعث و بانی عشق مرد نیست، مرد بیانگر آن است. زن عشق را می سازد و مرد می یابد و می گوید هان یافتمش و آنگاه خود را باعث و صاحب عشق می پندارد و زن هم بر این ادعا خموشی پیشه می کند که این خموشی همان عصمت و پاکی فطری اوست. ولذا زنانی که عاشق پیشگی را حرفه خود می سازند این عصمت را می بازند و جز بازی با عشق و اداب و اطوارهای عاشقانه هنر دیگری ندارند. 64. اصولاً زنان از آنجا که باعث و بانی عشق هستند و این عشق را از مردی دریافت می کنند بیشتر قدرش را می دانند و از آن حراست می کنند و مردان از این بابت اکثراً یک مصرف کننده پرمدعا بیش نیستند و به آسانی به بازی با عشق روی می کنند که همان هرزگی و زناکاری آنهاست. 65. و این از عجایب عالم معرفت است که چرا هنگامی که زنی بر قدرت عاشقی و عشق آفرینی خود آگاه می شود، عمدتاً به سوی هرزگی و تباهی و تجارت می رود. در حالی که خود آگاهی، آن هم خود آگاهی عاشقانه، بایستی از پربارترین موضوعات وادی معرفت باشد و نیست. چرا؟ 66. مثالی است در فرهنگ ما که میگوید زن اگر با سواد شود، اولین کاری که میکند نوشتن نامه عاشقانه به نامحرمان است و از این رو بسیاری سواد آموزی را بر زنان حرام دانستند. در این مسئله رازی بزرگ نهفته است. رابعه عدویه، شاعر و عارف مشهور جهان اسلام، به دلیل نوشتن نامه‌های عاشقانه و اشعار عارفان عاشقانه تکفیر شد و عاقبت به قتل رسید، آن هم به دست برادرش. 67. چرا خود آگاهی عاشقانه در زن اینقدر فتنه انگیز و مطرود بوده است؟ فروغ فرخزاد نیز به دلیل اشعار عاشقانه‌اش در زمانه خود مطرود و منفور خاندان و کل جامعه سنتی شد و عاقبت جوانمرگ گردید. از همه مهمتر، بزرگترین زن عارف و صوفی تاریخ جدید ایران، یعنی طاهره قرة العین، نیز به همین دلیل تکفیر خاندان و کل جامعه شد و به دستور ناصرالدین شاه زنده در چاهی مدفون گردید. هنوز هم بسیاری از مردان با خواندن اشعارش عاشق می شوند. این چه پدیده ایست؟ 68. دانستیم که عشق، یعنی عشق به جنس مخالف، مقدسترین نهاده الهی در جان انسان است که او را به مقام خلافت اللهی می‌خواند. پس خود آگاهی عشق نیز از مقدسترین مرتبه معرفت است که اگر اسرار و عصمت و قداستش حفظ نشود، اهلش را به نابودی می‌کشاند. 69. ابن عربی، بزرگترین و کاملترین عارف عاشق کل تاریخ اسلام و جهان، نیز به اعتراف خودش در عشق به زنی جوان در مکه به آن همه مکاشفات عرفانی و روحانی رسید که فتوحات مکیه نامیده شده است، که در واقع فتوحات عشق او در مکه است نسبت به یک زن اصفهانی مقیم مکه. و بسیاری از علمای دینی او را به خاطر این آثار و پرده براندازی های عاشقانه نکوهش و تکفیر کردند و گویی که آبروی خدا را در عشق برده است. 70. روزبهان بغلی، شهودی ترین صوفی تاریخ هزاره اخیر ایران، نیز یک سره از عشق جنسی در عرفان سخن نموده است. او همه عارفان و صوفیان کامل را عروسان خداوند در عالم هستی خوانده است. 71. یک انسان حقیر و فقیری که به ناگاه متوجه می شود که گنج عظیمی را به ارث برده است، چه می کند؟ به احتمال زیاد و به واسطه آن گنج خود و گروه کثیری را به باد فنا می دهد. خود آگاهی عاشقانه در زن نیز همین گونه است، مگر اینکه این خود آگاهی با معرفت دینی و عصمت و تقوای الهی همراه شود تا این گنج الهی در فطرت زن تبدیل به نردبان معراجش گردد و از او یک هاجر، صفورا، مریم و فاطمه بپرورد که همه مردان حق را به معراج الهی بکشاند. 72. یکی دیگر از نقاط ضعف و شیطانی در عشق زنانه این است که زن به آسانی دل می برد و دل ربایی می کند، ولی به ندرت دل می دهد و دل داده می شود، زیرا دل دادگی تعهد و مسئولیت و اطاعت از معشوق را می طلبد و بی تقوایی و کفرش به او اجازه دل دادگی را نمی دهد. و این علت العلل شکست همه زناشویی ها از جانب زن است. این همان تن و دل ندادن زن به ولایت عشق در زناشویی است که عشق را یک طرفه و بلهوسانه و شیطانی می کند. 73. زنی که دلداده شوهری عاشق است، کافی است که برخلاف نفس خود به سخنان و اراده شوهرش تن دهد تا او را بر دل خود وارد کند، یعنی دلداده شود تا دلبری خود را تعادل بخشد و منصفانه سازد. زنی که حرفش را فقط دلبری می داند، بالاخره عاشق خود را از دست می دهد و دلش بی صاحب شده و به سوی هرزگی و زنا می رود در پنهان و آشکار. 74. زنی که به شوهرش دل نمی دهد، خواه ناخواه خناسان و نامحرمان بر دلش وارد می شوند و در رابطه جنسی مانع و حائل رابطه هستند و این رابطه را به سوی زنای باطنی می برند و این مرگ زناشویی است. 75. زنی که فقط دل می برد و دل نمی دهد، نابکار و شیطان صفت است که از تعهد و وفای در عشق می گریزد و خود را زرنگ می پندارد، حالان که بسیار احمق است و روسپیگری پنهان و آشکار سرنوشت محتوم اوست و عاقبت به شقی ترین مردان دل می دهد و در آنجا قصاص می شود، یعنی دلش می میرد و سنگ می شود. و عذابی بزرگتر از این برای زن در این جهان وجود ندارد، چون دیگر نمی تواند دل ببرد و به هر کسی هم که دل می دهد مورد خیانت قرار می گیرد، چون دل سنگ شده به کار مردی نمی آید. امروزه به این وضع افسردگی جنسی گفته می شود و لفظ قرآنیش عذاب عقیم است. 76. دل بردن و دل ندادن همان طبع روسپیگری زن است. بی اسمتی جز این نیست و ظلمی هم بزرگتر از این در زن نیست. 77. باید درک کرد که نه دلبری امری چندان ارادی است و نه دلدادگی. جنبه های ارادی این دو امر همان جنبه های فاسقانه و ریاکارانه و شیطانی می باشد و طبع روسپیگری. ولی زنی که به طبع و استعداد دلبری خود آگاهی یافت، اگر اهل تقوا و عصمت نباشد، تبدیل به یک شیطان می شود و جامعه ای را به فساد می کشاند. امروزه شاهد پیدایش چنین وضعی در سراسر جهان هستی. 78. و این است که یک زن هرزه و فاسد به اندازه هزار مرد هرزه و فاسد قدرت ویرانگری و تباهی در جامعه دارد، چون استعداد دلبری دارد. 79. به همین دلیل است که زنان در عرصه معرفت نفس و سیر و سلوک عرفانی دارای نقاط ضعف کلانی هستند و از این روست که در اکثر سلسله‌ها و مکاتب عرفانی ورود زن به این قلمرو مطلقاً ممنوع است و میگویند ورود زن به این قلمرو مولد رشد و تکثیر شیاطین است. و این به دلیل ذات خودشیفته زن است، چرا که خود را دارای قدرت دلبری می‌بیند و از این قدرت سوء استفاده می‌کند. در حالی که در وادی عرفان نفس کل هدف در تقوا و از خودگذشتگی و فنای منیت و خودپرستی است. این است که در کل تاریخ شاهد زنان عارفه‌ای بسیار اندک هستیم. ولی اگر همین زن نفس خود را به تقوای الهی گره زند و جهاد اکبر را در خود برپا سازد، برترین مقام عرفانی و روحانی نصیبش می گردد. 80. آنچه که قدرت و استعداد دلبری و عشق‌آفرینی در زن است، همان قوه خودشیفتگی اوست. ولی آیا این خودشیفتگی به خودی خود و بدون توجه مردی هم وجود دارد؟ و اصلا این توجه عاشقانه مرد به زن ناشی از خودشیفتگی زن است که به معنای عشق او به خیشتن است. هر که عاشق خیشتن باشد، دیگران هم جذبش می شوند و محبوب واقع می شود. و اگر این عشق عرفانی و توحیدی باشد، همان مقام ولایت عرفانی و امامت روحانی است در میان مردم، همانطور که بسیاری از عارفان چنین بودند حتی پس از مرگشان، همچون حلاج، بایزید، ابن عربی، مولانا، روزبهان و غیره. 81. خودشیفتگی در انسان همان مقام ذاتی خلافت اللهی انسان است که اگر به معرفت برسد، حقش فهم گردد و حقوقش ادا شود. انسان را در این مقام ذاتی به فعل می رساند، چه مرد باشد چه زن. و در غیر این صورت خودشیفتگی کورکورانه جوهره کفر است. 82. خودشیفتگی که جوهره عشق جنسی است، یک رویش عشق و اخلاص است و روی دیگرش کفر و شقاوت. این که آدمی با این حس ذاتی خود چه کند، آن را بپرستد یا تقوا پیشه کند. 83. خودشیفتگی ذات خداوندی است که در نبرد با آن در خیشتن جهان هستی را برپا نمود و انسان را خلیفه خود ساخت و از خود به تمام و کمال گذشت. گذشتن از این خودشیفتگی ذاتی همان اخلاق خداست و پرستش آن هم اخلاق ابلیسی است. 84. خودشیفتگی جوهره عالم وجود است. آنچه که هست خودشیفته است، ولی خالقش را ذکر و تسبیح و تقدیس می کند، نه خودش را. و این عدالت وجود است، ولذا بی تقوایان جمله ظالمانند. 85. در فرهنگ سنتی ما فرد دیوانه را شیفته می خوانند، یعنی کسی که در خود پرستی خود فنا شده و رابطه اش را با جهان بیرون از دست داده و در خود ساقط گشته است و این غایت خودشیفتگی فاقد تقوا است. تقوا برای اطاعت از خدا و رسول و ولی نعمت.